رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد. اگر تازه از خواب بلند شدین و به ما پیوستین، به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدین. با سلام و درود به شما. امروز چهارشنبه 15 دی ماه 1389 خورشیدی، برابر با 5 ژانویه 2010 میلادی. امروز در تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، مهاباد، سنندج، شهر کرد، علی گودرز، قزوین، همدان، نوشهر، آباده و یاسوج هوا برفیه. در بعد از ظهر در تبریز و ارومیه بارش برف متوقف میشه و در سنندج، علی گودرز و شهر کرد باران جای برف رو میگیره. در مشهد، اصفهان، تهران و بندرعباس هوا ابریه، همراه با اندکی باران در تهران در ساعتهای بعد از ظهر. در اهواز و آبادان هوای صبح بارانیه، بعد از ظهر ابری و در شهرهای شمال صبح باران میاد که در بعد از ظهر به صورت برف به زمین خواهد ریخت. در شیراز، کرمان و زاهدان هوا آفتابیه. دمای هوا در اغلب شهرها از دیروز یک کمی ملایم تره، به طوری که در تهران دمای هوا در این لحظه، یعنی در ساعت 8 بامداد، 2 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعتهای روز به 9 درجه بالای صفر میرسه. شهرهای سرد کشور بیرجند، تبریز، عراک، ارومیه، بجنورد، زنجان، قم و همدان هستند با حداقل دمای 5 درجه زیر صفر، اما در سردترین شهر کشور، شهر کرد، دمای هوا در سردترین ساعتها به 13 درجه زیر صفر رسید. میرعلی حسینی هستم و به همراه همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده از برنامه صبحانه با خبر، بار دیگه با مجموعه ای از خبر، گزارش، موسیقی، تحلیل و گفتگو تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. در آغاز راه برای شنیدن مهمترین خبرها با شاهین بشیری وعده داریم که مجموعه ای از مهمترین اونها رو برای ما دستچین کرده. با سلام مجدد آقای بشیری.
با سلام مجدد آقای حسینی.
مثل اینکه خبرهایی که برای ما تدارک دیدین، در رأس اونها متاسفانه خبر دردناک خودکشی شاهزاده علیرضا پهلوی، بله، که از دیروز توجه رسانه‌های فارسی زبان و رسانه‌های بین‌المللی رو به خودش اختصاص داده.
بله، همینطوری که می‌فرمایید، من فقط یه آخرین خبری که داشتم، چون تماس گرفتم با دفتر آقای رضا پهلوی، با خبر شدم که ایشون به بوستون رفتن تا به هر حال ماجرا رو از نزدیک دنبال بکنن، ولی خبر اصلی که ما الان داریم و میتونیم به شنوندگانمون بدیم اینه که بله، متاسفانه آقای علیرضا پهلوی، پسر کوچک محمد رضا شاه پهلوی، بامداد سه‌شنبه به زندگی خود پایان داد. در بیانیه کوتاهی که در وبسایت رسمی رضا پهلوی منتشر شده آمده است، شاهپور علیرضا پهلوی از آنچه بر میهن عزیزش میگذشت سخت آزرده و غمگین بود و هیچگاه خاطره مرگ پدر و خواهرش او را رها نکرد. این بیانیه میافزاید او بسیار کوشید که به گونه ای بر این بحران درونی فائق آید، اما موفق نشد، تا اینکه صبحگاه 14 دی ماه 1389 در منزل مسکونی خود در شهر بوستون آمریکا به زندگی خود خاتمه داد. علیرضا پهلوی هنگام مرگ 44 سال داشت. و خبر بعدی این که جمهوری اسلامی از نمایندگان گروه 5+1 و برخی از سفیران کشورها دعوت کرده است از تأسیسات هسته‌ای در ایران بازدید کنند. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، رامین مهمانپرست روز سه‌شنبه با اعلام این خبر، اقدام تهران را نشانه حسن نیت جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای دانست. در نامه دولت ایران از نمایندگان برخی کشورها دعوت شده تا پیش از نشست استانبول در 25 و 26 دی ماه سال جاری از مراکز هسته‌ای ایران بازدید کنند. اما آمریکا اقدام ایران در دعوت از نمایندگان کشورهای مختلف برای بازدید از تأسیسات هسته‌ایش را رد کرد و آن را سفری مرموز و جادویی توصیف کرد. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد اقدام ایران در دعوت از برخی کشورها برای بازدید تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی یک سفر مرموز و جادویی است که وظیفه این کشور در پاسخگویی پیرامون تعهدات بین‌المللی‌اش را نفی نمی‌کند. آمریکا دعوتی از ایران برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دریافت نکرده، حالانکه اتحادیه اروپا دریافت این دعوتنامه را تایید کرده است. وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه خواستار پاسخ مشترک اتحادیه اروپا به حملات علیه مسیحیان خاورمیانه پس از حمله انتحاری اخیر به کلیسایی در مصر شد. میشل الیوماری در مصاحبه با رادیو یک اروپا گفت نامه‌ای به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم کاترین اشتون خواهد نوشت و خاطر نشان خواهد ساخت که نه تنها فرانسه بلکه تمام اروپا باید به این مسئله توجه کنند. وی افزود خواستار طرح این مسئله در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا شده است که 31 ژانویه 11 بهمن ماه برگزار می شود. همچنین در بیانیه که توسط وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شد، فیلیپ کرالی سخنگوی این وزارتخانه نگرانی های آمریکا از یک رشته حملات علیه مسیحیان در عراق، مصر و نیجریه را ابراز کرد و خواستار محاکمه عاملان این حملات شد. مقام‌های افغان با غیر اسلامی نامیدن تصمیم ایران برای جلوگیری از عبور 2500 تانکر سوخت از مرز ایران و افغانستان این اقدام را در حکم تحریم افغانستان از سوی ایران دانستند. مقام‌های افغانستان همچنین روز سه‌شنبه هشدار دادند که این حرکت ایران باعث می‌شود میلیون‌ها شهروند افغان زمستان را در سرما به سر ببرند. و مرتضی تمدن استاندار تهران روز سه‌شنبه از بازداشت چند مسیحی و رهبرانشان و نیز برخورد شدید با آنها خبر داد. وی با مقایسه مسیحیان تبشیری با وهابیت و طالبان از آیین آنها به عنوان یک جریان منحرف و فاسد یاد کرد. آقای حسینی،
با سپاس مجدد از شاهین بشیری، حالا بپردازیم به سایر مطالب. تئوری افزایش جمعیت در ایران با محاسبات دقیق علمی رد شد. در ایران شماری از دانشجویان ستاره میگیرن، ستاره هایی که برخلاف نامشون خوشیمن نیستن و نمی درخشن. پس از شنیدن ترانه‌ای در این بخش از برنامه، گزارشی خواهیم داشت از شهرام میریان در گرامی داشت فروغ فرخزاد، شاعر گرانقدر همیشه پرفروغ ایران در 76 سال روز تولدش. خبرهای استانهای مختلف کشور رو هم در پایان این بخش از صبحانه با خبر تقدیمتون میکنیم. بر پایه تحقیقاتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی انجام شده، تئوری افزایش جمعیت در ایران با محاسبات دقیق علمی به تازگی رد شده. بر پایه این تحقیقات به هیچ وجه نباید سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران کنار گذاشته بشه و پژوهشگران مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش جمعیت در ایران رو به عنوان یک راهبرد منطقی برای حل مشکلات رد کردند. این در حالیه که در طول چند سال گذشته از هنگامی که به ویژه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی شده، محمود احمدی نژاد از حامیان و تشویق کنندگان افزایش جمعیت در کشور بوده. در همین راستا رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی کرده با آزاده کیان، پژوهشگر و جامعه شناس در پاریس، و ابتدا از او درباره هدف و انگیزه هواداران افزایش جمعیت در ایران پرسیده. پاسخ آزاده کیان:
به نظر من دو تا فرضیه رو میشه داشت. فرضیه اول این هست که اصولا آقای احمدی نژاد و گروهی که باشون همکاری میکنن بسیار به نظرات برخی از حکومتگران در اوایل انقلاب نزدیکی دارند و تزهایی هم که اینها ارائه میدن، و آقای احمدی نژاد هم از زمانی که به ریاست جمهوری رسید در سال 2005 تا کنون خانواده گرا بودن در واقع این ایدئولوژی هست که آقای احمدی نژاد ازش حمایت میکنه. برای مثال خانه نشین کردن خانم ها هست، دیگر قوانینی هست که امروز به نام قانون حمایت خانواده دارن تصدیق میکنن. و دیگری که میشه برای تز آقای احمدی نژاد قائل شد این هست که جمعیت ایران امروز هنوز جمعیتی نسبت به کشورهای برای مثال پیشرفته غربی بسیار جوان، برای اینکه 70% ایرانی ها مردم ایران زیر 40 سال دارند. اما با وجود اینکه زنان در ایران الان به طور متوسط فقط دیگه 2 فرزند دارن، در دهه های آینده تعداد افراد مسن‌تر در ایران افزایش پیدا میکنه و در واقع میشه انتظار داشت که در چند دهه آینده ایران به کشوری مثل کشورهای پیشرفته غربی امروز تبدیل بشه، یعنی که متوسط سنیش افزایش زیادی داشته باشه.
بله، حالا خانم کیان، 2 تا تئوری دیگه هم هست. یکی مسئله ایدئولوژی که از جمله افزایش جمعیت شیعیان در جهان با توجه به اینکه مذهب رسمی ایران شیعه است، و مسئله دیگه مسائل ممکنه استراتژیک و راهبردی باشه برای افزایش توان نیروی نظامی. این 2 تئوری چگونه است در نظر کسانی که طرفدار افزایش جمعیت در ایران هستند؟
کسانی که در اوایل انقلاب هم بسیار طرفدار افزایش جمعیت بودند از همین تست پیروی می‌کردند که می‌بایستی تعداد شیعیان در ایران و در جهان افزایش چشمگیر پیدا بکنه. در چه تز آقای احمدی نژاد، اگر هم این تز صحیح باشه، تزی نیست که به خود ایشون برگرده، بلکه به همون اوایل انقلاب برمیگرده که این تز وجود داشت. در نتیجه این باز مشمول همون در واقع نگرش ایدئولوژیک میشه که بنده عرض کردم. آقای احمدی نژاد هم بسیار از آبشخوره در واقع فکری ایشون همون ایدئولوژی که هست که گفتم سنت‌گرا هست و در ضمن هم خواهان افزایش تعداد شیعیان یا حال مسلمانان در جهان. اما این که بخوام نیروی نظامی رو از این طریق افزایش بدیم، اینو بنده خیلی بعید میدونم با توجه به پیشرفت‌هایی که امروز در جهان در سلاح‌های نظامی ایجاد شده. خیلی دیگه به در واقع نیروی پیاده نظام فکر نمی‌کنم که در جنگ احتیاج خاصی باشه.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی کارشناسی و پژوهشی که کرده تأکید کرده که افزایش جمعیت مبنای علمی نداره در ایران. چطور شده که حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد این موضوع شده؟ نهاد دیگری مثل مجلس دخالت نکرده؟
به طب این در مجلس میتونست مطرح بشه، ولی خب در سال‌های اخیر تشخیص مصلحت نظام بیش از پیش دخالت در مسائل کارشناسی انجام میده، به خصوص که این مسئله رو همون بخش کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام روش کار کرده. ولی اساس که رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام یعنی آقای رفسنجانی همون کسی است که در زمان ریاست جمهوری در واقع آیات اعدام رو و حوزه‌های علمیه رو مجبور به تجدید ایده کاهش جمعیت در ایران میکنه، و این البته ایده بسیار اوغلایی هم بود و هنوز هم هست، و در نتیجه شاید به خاطر در واقع اون تجاربی که هم ایشون هم کارهایی که باشون کار میکردن در اون سالها داشته باشن، مجمع تشخیص مصلحت این مسئله رو گرفته. ولی خب واقعیت اینه که افزایش جمعیت در یک همچین دورانی، یکی از مهمترین مسائل ایران الان مسئله بیکاری جوانان هست، افزایش جمعیت واقعا مصلحت اون نظام رو هم به خطر میندازه. در نتیجه تو اون شورای تشخیص مصلحت نظام جای مناسبی است برای اینکه به این ایده رسیدگی بشه و این ایده رد بشه.
نظر آزاده کیان، پژوهشگر و جامعه شناس در پاریس رو درباره تئوری افزایش جمعیت در ایران و محاسبات علمی که در رد این تئوری انجام شده میشنیدید که به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ میداد. ساعت اندکی بیش از 8:13 دقیقه است. در ایران شمار زیادی از دانشجوها هستند که ستاره میگیرن به دلایل مختلف که اغلبشون میدونید فعالیت‌های مدنی، اجتماعی و دانشجویی، اما این ستاره‌ها با ستاره‌های خوشیومنی که در شرایط دیگه به برخی اشخاص در برخی کشورها تعلق میگیره ربطی نداره و فرق داره و از این گذشته درخششی هم نداره. اغلب ستاره‌ها برای دانشجویان ایرانی محرومیت از تحصیل و یا اخراج از دانشگاه و حتی فراتر از اون بازداشت و زندان رو همراه آورده. یکی از تازه ترین موارد دریافت چنین احکامی با چنان ستاره هایی فؤاد خانجانیه. همکارم فهیمه خضر حیدری نگاهی داره به این مسئله.
فؤاد خانجانی، دانشجوی محروم از تحصیل بهایی، تازه ترین حکم حبس تزییری را این روزها در پرونده دارد. 4 سال حبس تزیری صادر از شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران قضاوت با قاضی مقیسه. صدور احکامی از این دست برای دانشجویان و ممانعت از ادامه تحصیل آنها، همه اینها از دلایل اصلی تشکیل جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی است. دانشجویانی که خود از تحصیل محروم ماندند حالا برای مبارزه با این محرومیت و ادامه و گسترش آن راه تازه‌ای پیدا کردند. دانشجویانی که از تحصیل محرومند اما بیکار ننشستند، بیش از همه هم دانشجویان یا محرومان از تحصیل بهایی. سپهر عاطفی یکی از آنهاست.
بهاییان بزرگترین گروه محرومین از تحصیل هستند که تا اونجایی که من اطلاع دارم و به جرئت میتونم بگم تا حالا هیچ بهایی از طی 30 سال گذشته از دانشگاه‌های دولتی در ایران فارغ التحصیل نشده و مدرک نگرفته و سالانه هم حدوداً 500 جوان بهایی که داوطلب ورود به دانشگاه هستند بر تعداد این محرومین از تحصیل اضافه میشد.
به گفته سفورا الیاسی، سخنگوی جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، یکی از دلایل اخراج یا محرومیت از تحصیل بسیاری از دانشجویان همکاری آنها برای مبارزه علیه این تبعیض بوده است.
78 دانشجویی داریم که در زندان به سر میبرن. مثلا همین به تازگی از بچه های جمعیت آقای سمانورانی رو داشتیم که حکم یک سال رو گرفتن، ولی خب هنوز به زندان احضار نشدن. احکام سنگین میتونم به حکم خانم بهار هدایت بگم که 9.5 ساله، خانم شیوا نظرآماری 6.5 سال، ضیاء نبوی 10 سال، مجید دوری 6.5 سال، فؤاد خانجانی 4 سال. اینا میتونم بگم بچه‌هایی بودن، بچه‌هایی که ازشون اسم بردن، بچه‌هایی بودن که برای محرومیت از تحصیل تلاش می‌کردن. من فکر می‌کنم که قصد از دادن این حکم‌ها عدم تجمع دانشجویانه و اینکه دانشجویان دیگه با حقوق خودشون آشنا بشن. چون این بچه‌ها هر جایی که باشن، چه در زندان باشن، چه در بیرون از زندان باشن، چه داخل دانشگاه باشن و چه حتی نباشن، میتونن رهبری عده‌ای از دانشجویان رو به عهده بگیرن و بهشون بگن که حق و حقوقشون توی این جامعه چیه و چه مطالباتی باید داشته باشن. من فکر میکنم حکومت از این موضوع انقدر هراسانه که میخواد بچه ها رو دور نگه داره از هم دیگه.
سپهر عاطفی یکی از اعضای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، خودش هم یکی از بهایانی است که در ایران از حق تحصیل محروم مانده است.
من هم در سال 86 کنکور دادم، برام گزینه نقص پرونده صادر شد و با وجود تمام پیگیری هایی که کردم به سازمان سنجش مراجعه کردم، به مجلس شورای اسلامی و جاهای دیگه، دفتر ریاست جمهوری، دفتر رهبری و دفتر امام جمعه ها، حتی نامه نگاری کردم دیوان عدالت عدالی، کمیسیون اصل 90، ولی از هیچ کدوم جوابی نگرفتم و متاسفانه این اتفاق برای خیلی از بهایی های دیگه هم میفته. یعنی در جواب پیگیری ها هیچ عکس العملی داده نمیشه.
صدور احکام و وثیقه های سنگین برای دانشجویان ایرانی، چه بر پایه نوع مذهب آنها و چه قومیت و جنسیتشان، اتفاقی است که خروج بسیاری از جوانان جویای تحصیل از ایران را به دنبال دارد. جوانانی که گروهی از آنها علاوه بر تحصیل در خارج از ایران، برای رفع تبعیض تحصیلی در ایران هم تلاش می کنند.
گزارش فریده خضر حیدری رو میشنیدید. در اینجا می نوبت میرسه به ترانه سوم این برنامه، ترانه ای که اسمش هست این عشق، با صدای دمیس روساس. دمیس روساس خواننده ناماشنای یونانی رو یادتون میاد، 64 سال پیش در مصر به دنیا آمد و در یونان بزرگ شد. یکی گذشته از مسائلی که درباره سنگین وزن بودن اون نقل میشه، یه داستان واقعی درباره اون این هست که گفته میشه اون یکی از مسافرای پرواز TWA-847 بود که توسط هواپیمارویان در سال 1985 میلادی رو بوده شد. باری بگذاریم از این مسئله و بشنویم ترانه این عشق از دمیس روساس. Love is the ocean, love is why we're here. Love is emotion like a feeling when you're near. Love is a sunshine, love is out of sight. And it can surely dance when it goes out at night. Love is a Tuesday, love is always news. Love is a question and a key you never lose. Love is the truth now, yes, love is what we know. And it could surely be the reason of our soul. Love is our day to day. Love is the words
like an old picture of you. It's a secret everyone knows. It's the way you feel when you lift the rose.
Love is, love is, love is our day to day. Love is the words we say. Love is reality. Love is all you and me. Love is a dream of night. Love as if I knew how. Love when you come to me. Love is what love will be. And if you need me there to comfort you, yes, comfort you. What's mine? Love, where were you today? Love, where we find the way? And as we reach the end, the endless love, my friend. Love, where we never learn. Love never stops.
امروز چهارشنبه 15 دی ماه 76 سال روز تولد فروغ فرخزاده، شاعری مطرح و تأثیرگذار که در 32 سالگی در یک حادثه رانندگی در تهران از دنیا رفت. شاعری که 5 دفترش به نزدیک به 20 زبان ترجمه شده. به هر حال یادی از فروغ فرخزاد، شاعر همیشه پرفروغ ایران، در گزارشی از شهرام میریان.
در میان ما کسی نیست که بداند که تاب کی خواهد بود. موسم حصاد گذشت و تابستان تمام شد و ما نجات نیافتیم. برای انصاف می نالیم و نیست انتظار نور می کشیم و اینک ظلمت است.
فروغ فرخزاد در دیماه سال 1313 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و در بهمن ماه 1345 بر اثر حادثه رانندگی در همین شهر از این دنیا رفت. شاعری که در 18 سالگی نخستین مجموعه شعرش را با نام اسیر منتشر کرد و در سالهای بعد دیگر آثارش دیوار، اسیان، تولدی دیگر و بالاخره ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد انتشار یافت. فروغ فرخزاد در این آثار با مضامینی گوناگون نگاه خود را بی پرده و آشکارا به زندگی و پیرامونش بازتاب داده. شعر برای فروغ مانند رفیقی است که به گفته خود وقتی به سراغش می رود با او به راحتی به درد دل می نشیند و در نهایت جفتی است که کاملش می کند.
آنگاه خورشید سرد شد و برکت از زمین ها رفت و سبزه ها به صحراها خشکیدند و ماهیان به دریاها خشکیدند و خاک مردگانش را زان پس به خود نپذیرفت. دیگر کسی به عشق نیندیشید، دیگر کسی به صبر نیندیشید و هیچ کس دیگر به هیچ چیز نیندیشید.
فروغ فرخزاد شعر و هنر را گونه نیاز ناآگاهانه برای مقابله و ایستادگی در برابر مرگ و زوال می دانست و می گفت انسانهایی که به شعر و هنر روی می آورند زندگی و مرگ را بیشتر در می آبند. اینها تراوش‌های فکری فروغی است که از 14 سالگی با سرودن غزل وارد دنیای شعر شد، دنیایی که بعدها دیگر درهای هنر، نقاشی، بازیگری و فیلم و سینما را هم به رویش گشود. فروغ فرخزاد در سال 41 خورشیدی به تبریز رفت و فیلمی از جزام و جزامیان ساخت به نام خانه سیاه است. یک سال بعد این فیلم در جشنواره جهانی اوبرهازن در آلمان به نمایش درآمد و جایزه بهترین فیلم مستند را نصیب فروغ فرخزاد کرد.
چرا باید برای داشتن پدر و مادر خدا را شکر کرد؟ بگو.
من نمیدانم، من هیچ کدام ندارم.
خود اسم چند تا چیز قشنگ رو بگو.
ما خورشید، گل، بازی.
تو حالا اسم چند تا چیز زشت بود؟
دست، پا.
فروغ فرخزاد شاعر مطرح و تأثیرگذار در حالی که 32 سال داشت در یک حادثه رانندگی در تهران از این دنیا رفت. پس از مرگ فروغ آثارش به حدود 20 زبان از انگلیسی و فرانسه و آلمانی گرفته تا عربی و ژاپنی و کره‌ای ترجمه شد. اشعار فروغ فرخزاد همچنین با صدای هنرمندان در گستره‌های گوناگون خوانده شده که یکی از تازه‌ترین آنها آلبومی است با نام بار دیگر تولدی دیگر با صدای نیکی کریمی بازیگر سرشناس و کارگردان سینمای ایران.
چرا توقف کنم؟ چرا؟ پرنده ها به جستجوی جانب آبی رفتند. افق عمودی است. افق عمودی است و حرکت و واروار و در حدود بینش سیاره های نورانی میچرخند. چرا توقف کنم؟ چرا؟
شهرام میریان، رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم. این بار سر میزنیم به استانهای مختلف کشور. آقای رفیزاده، محمد علی رامین مشاور محمود احمدی نژاد طی سخنانی در مشهد گفته که معترضان پس از انتخابات ملعون هستند و بنا بر نظر قرآن باید قطعه بشن. قضیه چیه؟
آقای رامین که تا چند هفته پیش معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی بود در دولت آقای احمدی نژاد، در حال حاضر به عنوان مشاور ایشون منصوب شده و راهی شهرهای مختلف میشه تا در دفاع از ایشون و جناح حاکم سخن بگه. ایشون رفته مشهد و در اونجا سخنرانی کرده و اعلام کرده که معترضان پس از انتخابات بنابر نظر قرآن ملعون هستند و هر جایی که اینها رو دیدید باید قطعه بکنید. البته این آقای رامین گفته که تازه شانس آوردن این رهبران و همچنین سایر معترضان پس از انتخابات که تحت فشارهای امنیتی مجبور شدن که خانه نشین بشن، وگرنه اگر در مجامع عمومی حاضر بشن بر کسانی که اینها رو میبینن لازمه که اینها رو بکشن و قطع قطع بکنن.
یک بار دیگه استان کوهکیلویه و بوی رحمت خبرساز شد به خاطر مرگ 3 شهروند یاسوجی در اثر تزریق پنیسلین.
رسانه های محلی در یاسوج گزارش میدن که طی چند روز گذشته دست کم 3 نفر پس از تزریق پنیسلین جان خودشون رو از دست دادن. یکی از این افراد که پدرش پزشک بوده به نام آقای سید رضا حسینی متوجه این ماجرا شده و شکایت کردن به این معنا که گویا این آمپول هایی که به اینها تزریق شده مسموم بوده یا مشکلی داشته. البته رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کوهکیلویه و بوی رحمت اعلام کرده که این داروها هیچ مشکلی نداشته بلکه دلایل دیگه‌ای داشته مرگ این افراد و مشکوک بوده و قرار است بررسی بشه و نتایجش اعلام بشه.
در روستای در استان هرمزگان چندین خانه رو تخریب کردن با لودر، اون هم دلیلش چیه؟
در روستایی به نام چشکور که در استان هرمزگان واقع هست، روزنامه ندای هرمزگان گزارش داده که روز یکشنبه 3 دستگاه لودر وارد این روستا شدند و با این بهانه که خانه هایی که ساخته شده غیر قانونی هست همه خونه ها رو خراب کردن بر سر مردم. البته اموال مردم توش باقی مونده، خود افراد کشته نشدن، ولی رسانه های محلی در استان هرمزگان به هر حال اعتراض کردن به چنین برخوردی با مردمان محروم که در حاشیه شهرها زندگی میکنن.
خانه ها تازه ساز بوده یا قدیمی؟
این خانه ها دست کم 10 سال پیش ساخته شده.
و در استان البرز پس از انفجار تانکر گاز کارخانه رنگ سیمیندشت شهریار در آتش سوخت.
روز گذشته اخبار مختلفی درباره یک انفجار بسیار مهیب در شهریار منتشر شد و امروز رسانه ها گزارش دادن که این انفجار ناشی از انفجار یک تانکر 19000 لیتری گاز کارخانه رنگ سیمیندشت شهریار بوده. آقای رضایی مدیر عامل هلال احمر شهریار اعلام کرده که این انفجار تلفات جانی نداشته، اما این کارخانه به طور کلی با کلیه اموال و انبار و همه موادی که درش وجود داشته از بین رفته و کاملا سوخته.
بسیار ممنون از شما آقای رفیع‌زاده. پس از خبرهای استانهای مختلف کشور به پایان صبحانه با خبر امروز و ساعت 8:30 می رسیم. تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما. تا فردا.